اجمالاً اشاره‌ای به بحث دیروزمون بکنیم. بحث اصلی ما در مورد این بود که آیا سایر ادهان، سایر متنجسات دارای منفعت قابل بیع هستند؟ یعنی بعد از اینکه بحث کردیم در مورد اینکه بالاخره اصل و اساس منفعته و گفتیم دهن لازم نیست فقط استصباح بشه، برای غیر استصباحش هم از منافع دیگرش قابلیت خرید و فروش داره. حالا وقتی اون بحث رو ثابت شد، سوال اینجا شد آیا متنجسات دارای منفعت هستن یا نه. شهید ثانی گفته بود نص ازها منع از بیع متنجسات است الا دو، و فرقی بین دارای منفعت و بدون منفعت نمی گذارند. فرق نمی گذارند بین این دوتا علما نست از ما. شما می دونید شیخ خواهد بگه جایزه به رضا، باید ببینیم این حرف و شهید ثانی رو شیخ چه کار باش میکنه دیگه. شیخ فرمود که این نسبت به ازها صحیح نیست. فرمود این نسبتی که ایشون به ازها دادن صحیح نیست، چون من نفس ازها بدین که اونا فرق نمیدارن. ناخه کی گفته؟ اونا فرق میگذارن. بعد برای نمونه، برای که اثبات بکنه جناب شیخ که آقا جان ازها فرق میگذارن، آمد اشاره به کلام محقق زید کلام علامه نمود نابشه و ببینید این کلام محقق است در شرح کلام علامه. خب چی بود کلام علامه؟ کلام علامه بود که لا بأس به بیع ما عرض له تنجیس مع قبول طهاره. این عبارت علامه بود. اشکالی نداره اگر چیز نجس هست خرید و فروش بشه اگر طهارت را قبول کنه. خب محقق چی گفت در ذیل این فرمایش؟ گفتش که اشکال این فتوا مشکل است، زیرا اسباب نجسه قابل تطهیر نیستند ولی قابل بیع هستند. بعد گفتیم آقا دلیلتون چیه برای اینکه قابل بیع هستن؟ گفتم خب قابل بیع هستن زیرا دارای منفعت هستن و منافعشان منحصر در موارد طهارت نیست. جناب علامه شما گفتید لا بأس به بیع ما عرض له تنجیس مع قبول طهارت، حتما باید قابل طهارت باشه تا قابل خرید و فروش باشه، در حالی که اسباب نجسه قابل تطهیر نیستن، نجس هم هستن، قابل خرید و فروش هم هستن. نشکال. بعد در مرحله دوم آمد توجیه کرد اشکال رو خود محقق. قابل تطهیر باشند. به این نحو که بالاخره بعد از جفاف صبح تطهیر می شود. خب من گفت شاید از آن نجسه هم به نوعی قابل تطهیر باشند. چطوری؟ خب شما رنگ به نجس رو می زنید و لباس میشه آبی رنگ مثلا. خب وقتی آبی شد می داری خوش میشه، وقتی خوش شد می شوریش، وقتی شستیش لباست طاهر میشه. بنابراین بگیم اینا هم قابل تطهیر هستن. جناب شیخ سه تا اشکال مطرح میکنه به علامه، به محقق. اشکال اول شیخ اینه، دیگه بر فرض که توجیه اسباب درست باشد، بر فرض که اون موقع باشه اسباب هم قابل تطهیر هستن، اما در مورد سایر امثله مثل صابون نجس و غیره گل چه بیدم این چیزا مثل صابون نجس و غیره هنوز اشکال بر علامه وارد است و محقق بی پایه دست از اشکال برداشته. الان شما گل نجس رو بالاخره باید مایعات دیگه، این چیه چجور قابل تطهیر نیست دیگه، صابون چطور قابل تطهیره؟ خب کسی ممکن اشکال کنه به جناب شیخ، بگید اینا هم قابل توجیه هست. اگه شما اون توجیه در مورد اسباب کسی بپذیره، اینا صابون بالاخره قابل توجیهه، شما قابل تطهیره، شما با صابون دستتو میچوری بعد دستتو که شستی این بالاخره تطهیر شد دیگه. اگه این قد دایره قابل تطهیر واضحه که اسباب توجیه میشن، همین توجیه میشن، گل توجیه میشه، حالا برفن
خود اون صابون که پاک
میشه. خب اینا همینه، بالاخره خود اون گلت، خود اون رنگی که پاک نمیشه. یعنی اگر اومدیم با دایره شون بعد باز گرفتی، واقعا همینه. ببین میلاد چون واقعیتش اینه، میلاد این است که استفاده‌ای که شما میکنی ازش استفاده بدون شرط طهارت باشه. حالا درسته، بالاخره این اشکالیست که جناب شیخ مطرح میکنم. آره شما آیا اسباب رو، حالا گل رو چکار میکنی؟ گل نجس چکار میکنی؟ گل نجس قابل خود شدن شاید نباشه، بره زیر ساختمون بره و دیوارم بیاد روش. شما ملتزمی به اینکه نمیشه خرید بروش کردی، میشه خرید. اشکال دوم اساسا توجیهی که برای اسباب ذکر شد کامل نیست. آبا این چه توجیهی است که شما آوردید؟ زیرا ظاهراً مراد از قبول طهارت قبل الانتفاع است، نه بعد الانتفاع. جناب محقق، ما این ورانور که بحث میکردیم میگفتیم مثلا فرض کنید آب، میگفتیم آب قابل طهارته، میشه خرید و فروشش کرد. یعنی چی؟ یعنی قابل طهارته به این معناست که شما وقتی میخری قبل از اینکه بخوریش، قبل از اینکه باش وضو بسازی، قبل از اینکه ازش استفاده بکنی، میتوانی آن را متصل به کر بکنی، طاهر که شد حالا میتونی ازش استفاده کنی. پس مراد ما از انتفاع انتفاعات، ببخشید، مراد ما از قبول طهارت قبل الانتفاع. شما قبل از اینکه میگن آقا قابل طهارت باشد، یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه من بخوام ازش استفاده بکنم،
قبل از اینکه من بخوام ازش استفاده بکنم میتونم تأثیرش بکنم بعد ازش استفاده کنم.
آب نجس رو خریدن
قبل از این ازش استفاده کنم قابلیت این داره که تطهیر بشه، پاک میشه. اما در ما نحن فی، در مسئله اسباب، شما دارید بگید این قابل طهارت هست که بعد الانتفاع. شما رنگو گرفتی، انتفاع از رنگ چیه؟ رنگ کردن لباس. لباس هم رنگ کردی، خب حالا کی تطهیر می شود؟ بعد الانتفاع. این هم ممکنه کسی به شیخ اشکال بکنه، بگه نه آقا از کجا در آوردی که انتفاع باید قبول طهارت باید قبل الانتفاع باشه؟ نه ممکنه بعد الانتفاع باشه، علل اطلاق، چه قبل از انتفاع چه بعد الانتفاع. شیخ تو اشکال سوم ظاهرا به این مستشکلی جواب میده، میگه خیلی خوب، در اشکال سوم شیخ میفرماید که بر فرض که مراد از قبول طهارت مطلق باشد، تو پرانتز چه قبل الانتفاع چه بعد الانتفاع، بعد فرض که مراد از قبول طهارت مطلق باشه، چه قبل الانتفاع و چه بعد الانتفاع، فرقی نمی‌کنه مطلقا، کسی ممکنه اون اشکال قبلی را نپذیره دیگه. خودی تو اشکال قبلی بگیم شما گفتید قبول طهارت، خیلی خب قبول طهارت قبل از اینکه من بخوام ازش انتفاع ببرم قابل طهارت باشه، نه بعد از اینکه من بخوام ازش انتفاع ببرم. یکی ممکنه بعد بگه برفرض که مراد از قبول طهارت مطلق باشه، چه قبل انتفاع و چه بعد انتفاع. اما در مورد اسباب اساساً اسباب تطهیر نمی شوند، بلکه لباس است که مورد تطهیر واقع می گردن. شما بابا یه چیزی که میگید قابل طهارت باشه یعنی خودش طاهر بشه، خودش قبول کنه طهارت را، ولی اسباب شما بعد خودتون دارید میگید چه اتفاق میفته؟ میره رنگ میشه لباس، خوش میشه لباس، لباسه چی میشه؟ شسته میشه. این اسباب کجا تطهیر شد؟ اینجا هم کسی ممکنه به جناب شیخ اشکال بکنه، بگه که خب بالاخره جناب شیخ همین مقدار کافیه دیگه، آیا این لباسی که تطهیر میشه رنگم توش هست یا نیست؟ رنگم توش هست دیگه، حالا رنگ که توش هست این رنگم تطهیر میشه یا نمیشه؟ وقتی لباس تطهیر شد خب رنگم عرض جوهره دیگه، عرض لباسه، لباس جوهر، رنگ روشی عرض، خب این که عرض اوه دیگه، وقتی اون تطهیر شد اینم روشه، اونم تطهیر میشه. بالاخره در نهایت اونم قابل تطهیره. پس سه تا اشکال جناب شیخ مطرح کرده، هر سه تا اشکال قابل مناقشه است. اشکال اول اینه که بر فرض اینکه توجیه هست واقع درست باشه، در مورد سایر امثله مثل صابون نجس مطلب وارده. خب گفتیم صابون نجس هم ممکنه کسی که اسباق رو توجیه بکنه صابون نجس رو هم توجیه بکنه، بگه صابون نجس هم بالاخره تو دست میاد بعدم شسته میشه، اونم باز هم اشکال سوم متوجهش میشه، میگن آقا اونی که تطهیر میشه چیه؟ دسته. اونی که تطهیر میشه که صابون نیست. خب حالا بالاخره کسی ممکنه بگه نه دیگه، همون بلعرض وقتی شما اون چیزا شستی رفت یا همینقدر کافیه، ولی واقعیتش اینه که به نظر من میرسه که در مورد صابون و اینا اشکال سوم درسته. شما میگی که آقا صابون قابل تطهیره، یعنی بنده بعدم وقتی شستم دستام میشورم پاک میشه. شیخ میگه آقا تا آخرش این صابون حتی کفش قابل تطهیر نیست، اون چیزی که تطهیر شده دست شما، پس این قابل تطهیر نیست. لذا این مبدا باطله. چون حالا ممکنه که قبول نکنه این پرس این حرف این چی بگه؟ بگه نه آقا ما ملتزمیم، صابون قابل تعطیل نیست، قابل بیعم نیست. بر فرضم اگر باشه به خاطر روایت تعبدم، چون روایت داره یعمل به صابون یا یعمل به صابون، خاطر روایت ما میپذیریم تعبدم. حالا دیگه همه بحثا مطرحه، در مجموع فتوای شیخ از قدرت بیشتری برخورداره مسلمن، اما این به این معنا نیست که تمام اشکالاتی که اینجا مطرح کرده وارد بشه. اشکالی که به دومی قول وارده، میگه اساسا توجیهی که بر اساس شد کامل نیست، زیرا ظاهرا مراد از قبول طهارت، قبول طهارت قبل از انتفاع است. بله واقعیتش هم همینه که ما تا به حال وقتی بحث میکردیم از قبول طهارت، مرادمون از قبول طهارت قبول طهارت قبل از انتفاع بود. ولی خب بالاخره بازم ممکن است کسی اشکال بکنه، نپذیره، بگه که نخه قبول طهارت علل اطلاق، چه قبل الانتفاع چه بعد الانتفاع، اونم ممکنه کسی نپذیره. اونم که آخرش هم که اینه که در مورد اسباق، اصلا اسباق تعطیل میشه، ممکنه کسی در همین یه مورد خدشه بکنه، بگه یعنی چی اسباق تعطیل میشه؟ بالاخره رنگ ریخته شده روی لباس و لباس که تعطیل شد رنگم چون عرض او هست به تبع او تطهیر شده. ممکن در مورد چی؟ حالا این حرف شما لازمش چیه؟ لازمش اینه که ما با یه دب رنگ بتونیم کل عالم رنگ کنیم. شما میگه اثرشه دیگه، وقتی ما برمیداریم میذاری خودش قرار بمونه دیگه، خودش که نمیمونه، وقتی برمیداری میزنی یه با یه دونه چیز همینقدر همینه که ریخته رفته رو دیوار خودشه. اینم از این ببینید عبارتتون رو. من تند عبارت دیروزم بخونم، چون واقعا آقا منتقل میشه، چشم شما که مطلب رو بفهمه به من منتقل میشه، نه من انرژی زیاد مصرف میکنم، هم زود میریم جلو. چشم شما که نفهمه بیچاره میکنه، میسی دیروز میشه. ولی اجل ذالک استشکل المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد، اینو رو مد دیروز خوندیم تونتر میخونیم. ولی اجل گفت ما نسبه او فی المسالک من عدم فرق این فی المن ان بی المتنجس بین ما یسلح للانتفاع بهی و ما لا یسلح فلم یثبت صحته ما ما عرفت من کثیر من الاصحاب من اناطه الحكم في كلامه مدار الانتفاع. در پس اون چیزی که نسبت داده است مسالک از چی نسبت داده؟ از این باشد بیان باشد از عدم فرق اصحاب در من، من از چی؟ از بیع متنجس. بین چی؟ بین اون چیزی که صلاحیت دارد برای انتفاع با اون چیز، اون چیزی صلاحیت نیست. فلم یثبت، این حرف این نسبت ثابت نشده از صحتش. ما عرف با اون چیزی که اضافه کن با اون چیزی که قبلا دانستیم من کسی رو بنار اصحاب من اطاعت الحکمه فی کلامه هم مدار الانتفاع. بسیاری از علما اومدن گفتن انتفاع لهو دخلون لهو اثرون لهو تأثیرون. ولی اجل ذالک استشکل المحقق الثانی فی حاشیت الارشاد فی ما ذکره العلامه به قولهی بلا به اصابه ایما عرض له تنجیس مع قبول طهاره حیث و قال. و به خاطر همین مطلب اشکال کرده است. همین مطلب یعنی چی؟ اینی که اناته دارد حکم در کلام اصحاب مداره، یعنی برای انتفاع دخلون برای انتفاع تأثیرون. به قول خودش که گفت حیث قال مختزاهو انهو لولم یکن قابلا لطهاره لم یجوز بیعو. مختزا این حرف این است که اگر یه چیزی قابل طهارت نباشد بیعش هم جایز نیست و هو مشکلان. این فتوا مشکل است، ببینید اشکال کرد محقق، گفت این فتوا مشکل است. آقا مشکلون ادل اسباق متنجسه لا تقبل التطهیر دل اکثر، به خاطر اینکه اسباق متنجسه قبول نمی کنند تطهیر را اندل اکثر. بس از یک طرف معلوم شد اسباق متنجسه قابل طهارت نیستن، از طرف دیگه و ظاهر جواز بیعه ها، از طرف دیگه ظاهرا هم بهشون پس یه چیزی شد قابل طهارت نیست بهش هم جایزه. جناب علامه شما توجیه شما که گفتی نمیشه متنجس را خرید و فروش کرد مگر اینکه قابل طهارت باشه. این قابل طهارت نیست، خرید و فروشش هم جایزه. لعن، حالا چرا سوال اینه؟ چرا منافعش جایزه؟ لعن منافعها لا تتوقف علی الطهاره، به خاطر اینکه منافعش متوقف بر طهارت نیست. اللهم الا ان یقال، توجیه، اللهم الا ان یقال انها تعول الی حالت یقبل معهد تطهیر. این تعبیل به یه حالتی می رود، اسباب تعبیل به یه حالتی می رود که با آن حالت قابلیت تطهیر پیدا می کند. لیکن کی؟ بعد از جفاف را، بعد از این که خوش شد. بل ذالک هو المقصود منها، بلکه این است اون چه که مقصود است، یعنی این که بعد از جفاف تطهیر بشه و بعد منفعت برده بشه، این مقصود اصلیست دیگه. یعنی اگر یه آدم متشرعی آمد رنگ گرفت که باش لباس رو رنگ بکنه، واقعا قصدش اینه که لباس رو رنگ بکنه بعد خوش شد بشوره بعد بپوشه دیگه، معمولا اینجوریه. بله المقصود منها، یعنی مقصود غالبی هم همینه در عرف متشرعه. وقتی رنگ متنجس رو میگن، میخوام میگن کاری نداره آقا، بعدا حالا تطهیرش میکنی. فندفل اشکال، اشکال مندفع شد. شیخ اینو بر نمیتابه، میگه آقا برفرض اصلا در مورد اسباق درست شد، اما نمیشه اینطوری. اقول، حالا سوال، دو تا سوال اینجا مطرحه. یک، چگونه این عبارت دلالت داره؟ دیروز اونها رو مطرح کردیم. دو تا سوال مطرحه. یک، شما جناب شیخ میخواستی بگی منفعت تأثیر میذاره در جواز بی، برخلاف شهید ثانی که گفت منفعت وقتی چه متنجس شد دیگه تأثیر نمیذاره. سوال اینه چگونه این عبارت میفهمونه که منفعت تأثیر میذاره؟ بیارید صفحه قبل، اونجایی که گفت لأن منافعها لا تتوقف علی طهاره، شهید همون تو عبارت دو خط مونده با آخر، محقق وقتی اومد گفت و ظاهر جواز و بیعه ها، گفت بیعش جایزه، دلیل آورد، تعلیل آورد چرا جایز است بیعش، زیرش خط بکشید، لأن منافعها لا تتوقف علی، به خاطر اینکه منافعش متوقف بر طهارت، پس بر جواز بی به جواز انتفاع استدلال کرد، در حالی که اگر اونطور که شهید ثانی گفته بود انتفاع وقتی شهید متنجس شد بود و نبودش فرقی نمی‌کنه، وجهی نداشت که محقق ثانی استدلال بکنه به منفعت برای جواز بی. پس معلوم میشه در نظر او منفعت تأثیرگذاره در جواز بی که این استدلال رو مطرح کرده. سوال دوم، آیا از این حرف نظر علامه هم معلوم میشه؟ چون علامه خیلی مهمه در فقه ما، اگر نظر او معلوم بشه خیلی کارسازه. آیا از این نقل عبارت نظر جناب علامه هم معلوم میشه؟ جواب، احتمال داره. اگر اومدی گفتی و هو مشکلون، اگر اومدی گفتی و هو مشکلون، یعنی مشکلون علی مذهب خود علامه، یعنی من میدونم که علامه معتقده که اسباب چون منفعت دارن قابل خرید و فروش هستن، بعد اشکال بهش میکنم، میگم آقا شما جناب علامه خودت به این اسباق رو قبول داری، پس اینجا چه حرفیه داری میزنی؟ دو تا حرفت با هم دیگه نمیخوره. شما اینجا میگی باید قابل طهارت باشه تا بهش صحیح باشه، خودتو به این اسباق رو هم قبول داری، ولی این دو تا با هم نمیسازه. چطور میشه به این اسباق رو که قابل تطهیر نیستن قبول داشته باشی؟ بعدم در شرط بی بگی باید قابل طهارت باشه، در حالی که این قابل طهارت هم نیست. پس تناقض. اگه اینطوری بیان کردیم، اگر دانسته میشد از مذهب علامه این مطلب که او برای منفعت دخل قائله، اون موقع میشه اگر گفتی و خب مشکلون مربوط به کلام خود علامه است، تناقض در عبارت علامه است، معلوم میشه علامه هم برای منفعت دخل قائله، تأثیر قائله. میگه که عقول، شیخ میفرماید لو لم يعلم من مذهب العلامه دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمت الانتفاع اگر دانسته نمی شد از مذهب علامه دوران من از بی متنجس بر مدار حرمت انتفاع لم یرد علی عبارت اشغالون. اگر از خارج نمی دانستی که علامه حرفش میگه بی متنجس بر مدار حرمت انتفاع می چرخه لم یرد علی عبارت اشغالون، دیگه عبارتش اشکالی نداشت. لأن المفروض این از اگر نمیدونستیم فرض رو بر این میذاشتیم، اینگونه توجیه میکردیم فتوای علامه رو، میگفتیم التزامه به جواز الانتفاع بالاسباب ما عدم جواز بیعها، میگفتیم از یه طرف قابل انتفاع هستن اسباب، از یه طرف قابل بیع نیستن. از کجا در میآوردیم؟ میگفتیم چون قابل انتفاع هستن میشه از انتفاعش استفاده کنیم، چون قابل تعطیر نیستن نمیشه بفروشیم بنابر نظر علامه. پس این که شهید محقق ثانی میاد دیگه در کلام علامه اشکاله، یعنی اون میدونه که ظاهرا علامه میدونه بی دائر مدار منفعته، بعد توش خودش فکر میکنه محقق ثانی میگه خب این که منفعت داره پس قابل خرید و فروش هست اندل علامه. علامه میگه اسباق رو میشه خرید و فروش کرد، از یه طرف هم علامه میگه باید قابل تعطیل بشه، این دو تا حرف با هم نمیسازه. الا ان یرجع الاشکال، مگر اینکه برگرد. خب توجیه دوم، گفتیم اشکال یه وقت ازش میفهمی جناب علامه خودت در تناقضی، یه وقت هست نه بالاخره بنده محقق ثانی صاحب فتوا هستم، منم باید فتوا بدم در این زمینه، میگم این فتوای علامه بر طبق مبنای من مشکله. الا ان یرجع الاشکال الى حکم العلامه، مگر اینکه بازگشت کند اشکال به حکم، به اصل حکم علامه، نه تناقض در حرف علامه، به اصل حکم علامه. و انه مشکلون علی مختار المحقق ثانی، و اینکه اون حرف تو مشکل است اما نه بر مبانی خودت، بلکه بر مبانی محقق ثانی. لا لا کلامهی، نه به کلام خودش. و ان الحکم مشکلون علی مذهب المتکلم، این حکم مشکل است بنابر مذهب متکلم که محقق ثانی باشد، بنابر او مشکله الا اشکال مترتب خود علامه. اگه اینو گفتی خب کلام علامه فهمیده نمیشه، اما کلام محقق ثانی فهمیده میشه. ثم حالا میخواد سه تا اشکال کنه جناب شیخ، سه تا اشکال بر فرض توجیه اسباق درست هم در مورد سایر امثله جواب نمیده. ثم انما دفع به الاشکال، سپس اون چیزی که دفع شده است با اون چیز اشکال، من جعل الاسباق قابلتن للطهاره، یعنی اون توجیه ما دفع به الاشکال، یعنی اون توجیه که علامه محقق ثانی ذکر کرد چی بود اون توجیهش که گفت اسباق هم بالاخره قابل طهارت هستن بعد از جفاف، انما ینفع فی خصوص الاسباق، این فقط به درد همین اسباق میخوره بر فرض اینکه درست باشه. و اما مثل بیع صابون المتنجس، اما در مورد صابون متنجس چی؟ فلا یندفع الاشکال عن بما ذکره، اشکال دفع نمیشود از او به آن چیزی که محقق ثانی ذکر کرد. فقط تقدم منه سابقا جواز و بیع دهن المتنجس لیعمل صابونا، در حالی که خود محقق ثانی قبلا قبول داره که جایز است بیع دهن متنجس که عمل شود علی نحو صابون، بناهن یعنی صابون درست بکنند، بناهن علی انه من فواید المحلله. خود محقق ثانی گفت چون منفعت محلله دهن صابون درست کردن هست، ما قائل به جواز انتفاعش هم میشیم، قائل به جواز بیعش هم میشیم. خب پس آقای شهید ثانی شما نتونستی صابون جواب بدی، پس چرا از اشکال دست برداشتی؟ شما اگه یه مثال رو تونستی توجیه بکنی چرا از اصل اشکال دست برداشتی؟ الان گفت قبول تعطیر، حالا اسباق متنجسه قابل تعطیر شدن، خب صابون قابل تعطیر نیست، پس چرا از اشکالت دست برداشتی؟ بر ندار از اشکالت دست، هنوز کلام علامه با اشکال روبروست. دو اشکال دوم، من بالا قبل از ثم نوشتم یک، سر مع نوشتم دو، مع انما ذکره من قبول السبغ التطهیر بعد الجفاف محل نظر، اضافه کن به مطلب قبلی، اینکه اون چیزی که ذکر کرد محقق ثانی چی ذکر کرد؟ من بیان ما من قبول سبق از تطهیره، اینی که سبق تطهیر را قبول بکند بعد الجفاف محل نظره، محل خدشه است. چرا؟ لأن المقصود من قبوله الطهاره قبولها قبل الانتفاع، به خاطر این که مقصود از قبول طهارت، وقتی میگیم علمای ما میگن باید قابل طهارت باشد، مقصود از قبول طهارت، قبول طهارت از کی؟ قبل الانتفاع. و هو مفقود فی الاسباق، و این مفقود است در اسباق، در اسباق نیست. چرا؟ لأن الانتفاع به اسباق، انتفاع به اسباق چیه؟ سبقه دیگه، رنگ کردن دیگه، رنگ و رنگش میکنن، فایدهش رنگ کردنشه دیگه. بخاطر اینکه انتفاع بردن به اسباق قبل از طهارته، قرار شما اول انتفاع ببری سپس خوش بشه سپس بشوری. بنابراین اون چیزی هم که ظاهرا مقصود علما هست از قبول تعطیل، یعنی قبول قبل الانتفاعه. واقعا اینا نکاتیست که به ذهن شیخ میرسه. و اما ما یبقا منها بعد الجفاف فهی نفس المنفعه است، اما اون چیزی که باقی میماند از اسباق بعد از خوش شدن که اون لون باشه، این انتفاع نیست، این منفعته. بین انتفاع و منفعت فرقه. انتفاع بردن به رنگ چیه؟ رنگ کردنه. وقتی رنگ تمام شد حالا منفعت داشت، در واقع من به بیان دیگری عرض میکنم. و اما اون چیزی که باقی میماند بعد از جفاف، اون دیگه از منافع انتفاعات صوبه دیگه، حالا دیگه صوب رو باید بپوشی دیگه، این شد رنگ اون. رنگ انتفاع بردن به رنگ اینه که همچون بکنی که چی سبدش دراری بکشی به دیوار، این میشه انتفاع بردن بس، میشه انتفاع. حالا اون که اومد اونجا میشه نتیجه انتفاع، اون غایتی که شما از رنگ بند نظر، اون که دیگه نمیشه یکی ما این بر چی میگن؟ چون ممکنه کسی به شیخ اشکال کنه بگه جناب شیخ انتفاع بردن به رنگ میگه چیه؟ اینه که لباسه رو بپوشی. این که شیخ میگه این که نشد انتفاع به رنگ، انتفاع به رنگ نیست، رنگ همین بکشیش به دیوار، این میشه انتفاع بردن به. بله اون چیزی که باقی میماند که همون رنگ باشد و یه نفس المنفعه، لال انتفاع دیگه، انتفاع اطلاق میشه. سه، اشکال سوم، من نهو لا یقبل التطهیر، اصلا سبق قابل تطهیر نیست. و انما القابل هو ثوب، اونی که قابل تطهیر است لباس است، در حالی که شما میگید باید خود این شی قبول تطهیر بکنه. حالا کسی ممکنه بگه نه، وقتی لباس اینم عرض اوه، وقتی اون تطهیر شد اینم بالمعال تطهیر میشه. خب تا اینجا بحث از متنجس تمام شد. فتوای شیخ اعظم انصاری رو یاد بگیرید. شیخ فرمود متنجس اگر دارای منفعت باشه قابل خرید و فروشه. خیلی دایره باز شد، برخلاف بسیاری که میگفتن نه متنجس قابل خرید و فروش نیست، انتفاع بهش، بعضی میگفتن انتفاع هم جایز نیست، فقط همون چیزی که مورد نصه روایت گفته. بعضی گفتن نه آقا انتفاع جایزه، خرید و فروش جایز نیست. پس ببینید مرحله بحث سه تا مرحله بود تقریبا. یک، در مورد متنجس برخی گفتن انتفاع جایز نیست الا ما خرج به نص، بعضی هم گفتن انتفاع این در واقع طولیه، انتفاع جایز است الا ما خرج بنه، ولی بی جایز نیست. مرحله سوم انتفاع و بی جایز است. این هم نظر شیخه. الان در مورد جواز بیعشه. من الان گفتم قبلا شو در مورد بله در مورد اونجاهای دونه‌دونه خب برای اینکه استدلال می‌کنه تا ته هم استدلال می‌کنه کلاً جناب شیخ آمد فتواشو اینجا منقح کرد ممکنه از اولم بله استدلالاتی در این زمینه داشت اما اینجا فتوا منقح شد که اگر چیزی داره منفعت باشه به همون جهت می‌شود مورد خرید و فروش قرار بگیره. خیلی خوب این تا اینجا حالا میخواد وارد بحث نجس العین بشه. اینم جالبه ما تا حالا هرچی بحث نجس العین میشد تسلیم میشدیم گفتیم و رجز فهجر این در مورد نجس العین. حالا میخوایم ببینیم آیا اصل در نجس العین چیه؟ آیا در نجس العین میشه انتفاع کرد؟ انتفاع برده نمیشه انتفاع برده. اونجا بحث سخت‌تره. تا حالا در مورد متنجس می‌خواستیم بحث بکنیم. می‌گفتیم آیه شاملش نمیشه، روایات تو افعال عقول شاملش نمیشه، وجوه نجس. آیه و رجز فهجر، رجسون من عمل شیطان قشتن، اینا چه شاملش میشه؟ حالا می‌خوایم وارد عین نجس بشیم. آیا عین نجس اگر منفعت داشت قابل انتفاع هست یا نیست؟ تا حالا این همه آیه و روایت و اینا می‌گفتیم اینا همه مربوط به اوه. پس اگر همین ابتدا از شما بپرسن شما میگید بناهن بر چیزی متعالی یاد گرفتیم نه عین نجس نمیشه. حالا میخواد شیخ وارد بشه ببینه آیا در عین نجس میشود اصل جواز انتفاع یا اصل حرمت انتفاع. اون چی؟ اون بحث سختر و نفسگیریه که حالا دیگه امروز شروع نمی کنیم که شنبه با مشکل دیروز مواجه نشیم.